و اساسا امروز اگر برگردیم به سهم به هر حال شاید کسب و کارهای نوپا از اون چیزی که ما بهش میگیم به هر حال تولید ناخالص داخلی، واقعیت اینه سهم تقریبا میشه گفت هیچه، یعنی همچنان علارغم این موفقیت های استثنایی که شاید یکی دو تا از این استارتاپ ها رو بتونیم ازشون یاد بکنیم که نمونه های موفقی بودن، البته اونها هم کپی بودن، هیچ اشکالی هم نداره، ولی نتونستن هنوز جایگاه واقعی خودشون رو در بدنه تولید ثروت،
البته از جانب معاونت من عرض بکنم که هنوز چند سالی از عمرشون بیشتر نگذشته و آقای دکتر ستاری دو در دو رو میگن من برای خودم تصور کردم در اقتصاد و سعی کردم اونو بزرگ بکنم. ما امروز 4400 شرکت دانش بنیان داریم و به همین تعدادم حدود 5000 تا استارتاپ در کشور دارن فعالیت میکنن. خب این زمان خیلی کمیه که بخوایم راجع بهش بگیم، اما نکته من این بود اگر قرار ما رو عصر دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم کار بکنیم، غافل از صنعتمون نباید بشیم. صنعتمون باید کار بکنه تا مشکلات رو درک بکنیم و بعد بتونیم حالا اون رو به سمت دیجیتالی حرکت بدیم. از سوی دیگه بحث دانشگاه رو داریم. دانشگاه ما که قاعدتاً سه نسل رو باید در دنیا گذرونده باشه، دانشگاه آموزش محور، پژوهش محور و بعد بحث فناوری محور که برخی امروز کارآفرینی رو به عنوان نسل چهارم دارن اشاره میکنن، دوچار یه افراط داریم میشیم دوباره در رفتارها و رویکردها. استادی که تا دیروز ارزشیابیش و ارتقاءش بر اساس مقاله و طرح پژوهشی و غیره بود، یک دفعه بهش گفتن تو باید شرکت بزنی، تو باید کارآفرین بشی، پول در بیاری.
و اساساً واقعی امر اینه که خود اون استاد چه بسا هنوز دانش کافی و از اون مهمتر شاید تجربه لازم برای اینکه بتواند وارد بازار کار بشود ندارد.
دقیقاً. لذا من تعریفی که میکنم، یادی بکنم از مرحوم شیخ سنالدین معاون فقید آقای دکتر ستاری که به واقع ایشون وزنه‌ای بودن در این عرصه، ایشون اعتقاد داشتن که دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که ما اجازه بدیم استعدادها در اون بروز پیدا بکنه. به این معنا نیستش که من شرکت توقع داشته باشم استاد دانشگاه شرکت بزنه، اما برای اینکه استاد بتونه دانشجوش رو به مرحله‌ای برسونه که استعداد خودش رو درک بکنه، خودش باید حتما این راه رو رفته باشه و منتوری بکنه. واژه منتور رو من تاکید میکنم به جای معلمی. من باید در مسیر صنعت قدم زده باشم، نفس کشیده باشم. این اتفاقی که من فکر میکنم باید خیلی دقیق بهش بپردازیم و تفکر و مایندست
داریم براش، یعنی فکر میکنیم به این معنا که بدنه صنعت ما، قبول دارم که ریشه هاش خیلی مفصل باید جای دیگه سراغ بگیریم که چرا صنعت ما اینقدر ضعیف و نحیف شده و نتونسته جایگاه واقعی خودشو به دست بیاره. خیلی از صنایع حتی امروز کارآمد یا حتی سرآمد کشورمون که صادرات هم دارن، این نکته ای رو که شما میفرمایید درش هنوز مقفوله. تجربه عینی خودم رو راجع به یکی از صنایع در تز دکترا عرض می‌کنم که این اتفاق بودش، یعنی در یکی از بهترین برندهای شناخته شده کشور که بابت که تبلیغات نشه حتما اسمشو نمیارم، خیالتون راحت، عرض کنم خدمت شما که همچنان درگیر این مفهوم بودش. وقتی ما راجع به اوپن اینویشن باهاش می‌خواستیم صحبت بکنیم، نه تنها با مفهوم چه بسا بیگانه بود، بلکه به هیچ عنوان سازوکارهای لازم رو، حتی دیوان سالاری لازم رو برای اینکه بتواند این رو جذب و هضم بکند رو هم نداشت.
دقیقاً. راهکارش ببینید، الان مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشدی که در دانشگاه هستن وجود داره. شما 3 سال پیش اگر مقایسه کنید با الان، کاملا فرهنگ در دانشگاه داره تغییر میکنه و دانشگاه در تهدید متوجه شدن که دیگه با روش‌های قبلی و آموزش‌های صرف قبلی نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن. یه اتفاقو در نظر بگین که ما یه دانش دکترامون سالانه حدود 70-80 میلیون تومان دست کم برای ما هزینه داره و این دانشجو لیسانسمون بالغ بر 20 میلیون تومان و این اعداد مربوط به یکی دو سال پیش عرض می‌کنم. الان ضرابش شما در نظر بگیرید، دانشگاه آزاد رو نگاه بکنید چه مبلغی داره بابت این میگیره، خیلی کمتر از اینه. این برمیگرده به دانشگاه دولتیمون. به نظر من یکی از معضلات ما خود دانشگاه دولتی که وابسته است به بودجه. چرا؟ چون شما وقتی در MIT، در دانشگاه آکسفورد، در خیلی از این دانشگاه‌ها می‌بینید نزدیک به 30% از بودجهشون برمیگرده به طرح‌های پژوهشی که با صنعت بستن و صنعت الکی به دانشگاه پول نمیده. اینجا ما یه بخشنامه یا آیین‌نامه می‌زنیم، قانون می‌کنیم که صنعت باید بره با دانشگاه کار بکنه، استثناء می‌کنیم، می‌گیم دانشگاه آزاد جزء اونها نیست. یک بوم و دو هوای ما معمولا اینو مطالعه بفرمایید، میگه دانشگاه آزاد محسوب نمیشه و خیلی‌ها وقتی میخوان قرارداد ببندن تمایل دارن با دانشگاه ببندن که از یک سری معافیت‌ها استفاده بکنن، ولی در خارج از اینجا این اتفاق نمیفته و صنعت اگر استادی میتونه مشکلش رو حل بکنه باش قرارداد میبنده. این استاد باید پرورش پیدا بکنه. اولین گامش این که در آینامه‌های پژوهشی ما و آینامه‌های ارتقای اساتید تغییر ایجاد بکنیم که من بدونم اگر یک کار اینجوری و این چنینی انجام دادم باعث میشه که من ارتقا پیدا بکنم، اگر تعداد زیادی رو تربیت کردم بتونم تشویق بشم، نه تعداد مقالات زیادی رو پابلش کردم.
تغییر رویکرد یا گرانت حاصل و اعطا شده به اساتید باید به نحوی باشه که مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار و مبتنی بر درخواست واقعا اتفاق بیفتد، اگر درست مطلب شد.
و استادها باید عین رشته‌های پزشکی به اعتقاد من باید دوره‌های کارآموزی سالانه بگذرونن. شما پزشکا اگر نگاه بکنید، هر هفته من برادرم دندانپزشکه، هر هفته توی کنگره است که امتیازشو داشته باشه بتونه مطبشو حفظ بکنه، یعنی باید به روز بشه و باید بره با یه دستگاه کار کنه.
تا حضور اساتید یا همونجور که اشاره کردن و تغییر ساختار وجودی یا مایندست یا ذهنیت اونها رو ایجاد نکنیم که از یک استاد به عنوان یک مدرس باید تبدیل بشن به یک منتور یا یک مربی که میتواند راهبر باشد برای دانشجو به سمت حضور در صنعت، راهکار مناسبی رو ما در این حوزه نخواهیم چشید. یه آیتم رو بشنویم و برمیگردیم.
من چقدر وقت دارم؟
از اون روزا تا امروز.
دکتر امیر حمزه عزیزی، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه فرهنگیان کل کشور. آقای دکتر امیر حمزه عزیزی،
در خدمتتون هستم. فرمایید.
آقای دکتر میفرمایید متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1 آبان 1345.
آقای دکتر شما چه سالی برای اولین بار کنکور دادین؟
من سال 66 بود که بعد از اینکه دیپلم گرفتم در واقع امتحان دادیم، کنکور بود دیگه. حالا اون کنکور به شکل امروزی نبود، ولی به هر حال برای همون فوق دیپلم و تربیت معلم در سال 66 بود که شرکت کردم و پذیرفته شدم در رشته علوم تربیتی.
یادتونه اون زمانی که کنکور دادین چه حال و هوایی داشتین، چه حسی داشتین؟
حالا من یه خاطره‌ای در ذهنم هست الان که شما گفتیم، من یادم افتاد. حدودا سال زمان جنگ بود که من در واقع در جبهه بودم، کلاس سوم راهنمایی بودم که یه روز به صورت عبوری از جلو دانشگاه تهران رد شدم. دانشگاه تهران در واقع یه نگاهی به سردر دانشگاه تهران کردم و تو ذهنم حالا اینطور فکر کردم که میشه یه زمانی مثلا من تو این دانشگاه باشم و درس بخونم، چون به در واقع نصیحت پدرم تأکید میکرد که ما در علاوه بر اینکه در جبهه حضور داریم حتما باید تحصیلاتمون رو ادامه بدیم. شرط حضورمون در جبهه در واقع ادامه تحصیل بود از طرف پدرمون، و ما هم در واقع علارغم شرایط سختی که در جبهه بود و درس خوندن در اونجا سخت بود، شرایط عملیاتی بود، شرایط خاص بود، ولی از دستمون غافل نمی‌شدیم. و من وقتی که پذیرفته شدم در سال 66 در رشته علوم تربیتی، بسیار واقعا خوشحال شدم، ولی اون اشباه نمی‌کرد اون حالتی که من داشتم، چون فوق دیپلم بود، برای آموزش پرورش باید استخدام می‌شدیم. عرضم حضورتون که قبول شدم، خوشحال بودم، ولی زمانی که من در دانشگاه سال 69 در دانشگاه تهران پذیرفته شدم به عنوان دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران، اتفاقا همون روز اولین روزی که ورود پیدا کردم یاد اون زمانی افتادم که در سال 61 یا 62 بود دقیقا نمیدونم، که اومدم و این حس رو داشتم که میشه یه روزی من ورود پیدا بکنم. وقتی اون لحظه برام تداعی شد و بسیار برام مسرت بخش و خوشحال کننده بود.
لطف می‌فرمایید بفرمایید تحصیلاتتون در چه زمینه‌ای هست؟
عرضم حضورتون که من در سال 1366 در رشته علوم تربیتی تربیت معلم‌های سابق که الان اونان دانشگاه فرنگیان هستن پذیرفته شدم به عنوان مربی تربیتی برای آموزش و پرورش و سال 68 فارغ تحصیل شدم. سال حدوداً 73 در واقع لیسانس جغرافیای انسانی رو از دانشگاه تهران در واقع فارغ تحصیل شدم و همچنین فوق لیسانس رو در سال 1377 از دانشگاه تهران مرکز در واقع فارغ تحصیل شدم و دانشجوی دوره دکترای رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران بودم که در سال 1396 در واقع در این همین رشته جغرافیای سیاسی فارغ تحصیل شدم.
آقای دکتر، زمانی که شما کنکور دادین فکر میکردین به اون جایگاهی که امروز دارین برسین؟
خب چون من از یه خانواده فرهنگی بودم و پدرم در واقع فرهنگی بود از به لحاظ اجتماعی عرض میکنم، نه به عنوان آموزش پرورش، و خانواده ما همه برادران و خواهرهای بزرگتر من تو آموزش پرورش بودن و معلم بودن، این حس رو داشتم که این در واقع یه روزی ادامه خواهم داد و حتما از نظر علمی و تحصیلی سعی میکنم که جایگاه مناسبی داشته باشم، ولی اینکه به اینجا برسم رو در واقع این رو واقعا بهش فکر نکرده بودم، ولی اینکه قطعا ادامه خواهم داد و تا آخرین در واقع درجات علمی پیشرفت خواهم کرد و دنبالش خواهم بود حالا برسم یا نرسم، این رو که برای خودم مسجل بود، اما اینکه به کجا برسم رو فکر نمی‌کردم. نه
آقای دکتر، لطف می‌کنید شغل و سمت الانتون رو برای ما بگید.
خواهش می‌کنم. من الان مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه فرنگیان هستم. دانشگاه فرنگیان دانشگاهی است که مأموریت محور هست و حدود 98 تا پردیس و مرکز آموزش عالی زیر نظر این دانشگاه فرهنگیان هست و سازمان مرکزیش در تهران است که مدیریت این دانشگاه ها رو بر عهده داره. بنده مدیر کل امور شاهد و ایثارگران این دانشگاه هستم. الان
بنشونیم. خب خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، ما رو همراهی میکنید. ما خیلی بدون فوت وقت اجازه بدیم بریم به سراغ یه بخش اخبار فناوری رو هم بشنویم، بعد برگردیم اون جنبندی آقای دکتر آقا کثیری رو هم در برنامه داشته باشیم. خدمت دوست بزرگوارمون هستیم در بخش اخبار فناوری، جناب آقای یاشار بهمند در خدمتیم. قربان،
من هم به شما و تمام شنوندگان آخر وقتی این برنامه سلام میکنم. اجازه بدید من از فرصت شروع کنم. اسم برنامه خیابان فرصت هستش. امروز، دیروز، امروز و فردا یه گرد همایی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه فناوری هستش که توی صندوق نوآوری شکوفایی برگزار میشه با همکاری سازمان فضایی. توی این رویداد به حل مسئله برای سازمان‌ها بیشتر اشاره شده و یه فرصتی هست برای اکثر استارتاپ ها، جوان هایی که بتونند توی این فضای اقتصادی سخت بتونن یه رشد خیلی خوبی پیدا کنند. از این اعلام نیازهای فناورانه امسال زیاد خواهیم داشت. یکیش یک مرداد راجع به کشتی ها داره برگزار میشه و فکر میکنم که یکی هم دیروز و امروز و فردا راجع به مشارکت های عمومی برای حل مسئله صداوسیما، مسئله صداوسیما داره برگزار شد. از این مورد اگه بگذاریم بریم سراغ بیت کوین. بیت کوین الان خیلی خیلی داغه و اخبارش و فکر میکنم تو همین هفته یه سولش 5 تا از مراکزی که بیت کوین استخراج میکردند گرفته شده، دقیقاً مسدود شده جلوشون. مشکل خود بیت کوین نیستش، مسئله این که الان این دستگاه هایی که استخراج بیت کوین میکنه ماینرها، اونها ممنوع وارداتش و نباید انجام بشه و بزرگترین همه موردی هستش که خود دقیقاً مسئولین اعلام کردند، استفاده از برق عمومی و به خصوص برق شهری برای استخراج بیت کوین هم خلاف قانون هم خلاف شرعه. یعنی مردم نباید این کارو انجام بدن. و آخرین خبری که من میخوام
اینو من اجازه بدیم ورود کنم فقط در حد اشاره، چون جزء منتقدین نه در اینجا در بلکه در مراجع ذی‌صلاحش هم بودم و هستم، که اساساً نوع نگاهمون به تولید محصولی به نام بیت کوین از ابتدا غلط بوده، لذا حالا مواجهمون در نحوه تأمین برقش رو هم باز داریم با روش غلطی باش مواجه میشیم. این اعلامیه ای هم که ظرف دو هفته آینده گفتن که وزارت نیرو تعرفه استخراج بیت کوین رو مشخص خواهد کرد، به نظر میرسه که کمی برخواسته از همون نوع نگاه غلطی است که حالا مفصل توی یک برنامه باید بهش نمیدونم اگه فرصت بشود شاید در همین خیابان فرصت بیشتر و مفصل‌تر بهش برسیم.
من در ادامه جملات شما کاملا بزرگترین مسئله که همه اشاره میکنن نبود رگولاتوری و نبود قانون مناسب برای اون هستش. من آخرین خبرم اجازه بدید از بحث اندروید و iOS شروع کنم. الان سهم اندروید همین هفته اعلام شد، 85.1% سهم اندرویده، سهم iOS 14.7% و سهم سیستم عامل های دیگه فقط 0.2%. این 0.2% قطعا بیشتر میشه به خاطر اینکه هواوی اعلام کرده که سیستم عامل خودش رو قراره تو ارائه کنه. هواوی که با تحریم آمریکا مواجه شده تصمیم گرفته سیستم عاملی به نام هانگ منگ اعلام کنه. و یه خبری هم که دیروز منتشر شد و خیلی هم داغ بود اینه که ما هم قراره یه سیستم عامل بومی برای موبایل های داشته باشیم که وزیر ارتباطات اعلام کرد که یه گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف در حال تولید هستش. بحث راجع به این مورد هم به نظر من زیاد هستش، اما اگر واقعا کار درستی انجام بشه به نظر من قابل تقدیر هستش.
میتونه رهیافت درستی داشته باشه اگر الگوی درستی هم داشته باشه. اونچنان که آقای جهرمی خودشون هم اشاره کردن یکی هم نیست، دو تاست. الان آریا و شاهین با دو نام از حداقل محصول بیرون دادن و در حال تست هستش و آقای وزیر هم فرمودن که من هر دو رو برای گوشی خودم در حال تست هستم، ازشم راضیم و فکر میکنم محصول خوبی هم از آب در خواهد آمد انشالله. برقرار باشین. خیلی خوشحال شدیم که این اخبار رو هم با شما مرور کردیم.
متشکرم.
خب آقای دکتر، آقای کسیری، از وقت باقی مانده فقط 30 ثانیه پایانی رو متعلق به من که خداحافظی کنم، بقیش متعلق به شما بود.
چشم. من فرمایشات ارزشمند دوست عزیزم حسام عزیز، حسام زنده، حسام عزیز رو میخوام یه چند تا نکته بهش اضافه بکنم. ببینید، ما در کشورمون یک ایراد ساختار نهادی در واقع علم فناوری داریم.
بله.
اون بخش فناوریشو بیشتر مورد نظرمه. ما چون وزارت علوم تحقیقات فناوری داریم، یعنی فناوری رو در کشور به گونه ای تدبیر شده که انتظار تکنولوژی دیولوپمنت و تولید فناوری رو از دانشگاه داریم. این کار در هیچ جای دنیا نیست. خیلی جاها با این توی نهادهای تصمیم گیر از مجمع تشخیص تا در واقع شورای انقلاب فرهنگی، من عرایضو میگم، بعضی از دوستان وزارت رو میگن آقا یعنی شما معتقدی دانشگاه نباید کار فناورانه بکنه؟ میگم نه، اتفاقا باید بکنه. این که دانشگاه کار فناورانه بکنه تا این که ما کل کشور انتظار در تأمین و توسعه فناوری کل صنعت رو از دانشگاه داشته باشیم با همدیگه دو تا بحث متفاوته. این یک. اساساً شما وقتی اکوسیستم های نوآوری فناوری رو در دنیا مطالعه میکنی، فناوری جزء لاینفکی از صنعت و نوآوری، یعنی اساساً در یک تکنولوژی پوش در واقع اون وقت تبعاتش همین میشه که ما شرکت های دانش بنیانی داریم که محصولش رو نمیتونه بفروشه، ولی مارکت پول باشه،
بله،
برسه نیاز بازار باشه.
به عبارت دقیق‌تر فرمایش شما تو ناظر این آقای دکتر که ما در واقع با دستورالعمل و فشار آوردن می‌خوایم فناوری رو تزریق بکنیم به بدنه بازارمون، در حالی که باید متناسب و متناظر و برخواسته از نیاز بازار این فناوری.
این یکی از وجوه افتراقیه که ما داریم. مسئله بعدی این استش که کلن ما تغییر یه تفاوت نگاه داریم بین اساتید محترم دانشگاه کار پژوهش هم میکنن با یه صنعتگر. ببینید در ادبیات پژوهش دانشگاه این هستش که آقا من باید بودجه بگیرم برم. ببینید دانشگاه ما تا همین 20-25 سال پیش کار آموزش میکرده، بعد اومده با یه ساختار گذاشتن یه معاونت پژوهشی ورود در پژوهش کرده. این روزا که با در واقع آقای دکترم اشاره کردن با فشار که آقا بیا تا شرکت بزنید،
بله،
هیچ جای دنیا این ادبیات رو نمیرن، این کار رو نمیکنن، میدونید. و ببینید چرا، ببینید استاد دانشگاه ما کانسپتش اینه که آقا ببینید اصلا رفتار اینه که بودجه میگیره میره پژوهش میکنه، این پژوهش یا به نتیجه میرسد خب میشه موفقیت، یا به نتیجه نمیرسد میشه چی؟ یه اتفاق طبیعی که تو پژوهش درصد در واقع به نتیجه نرسیدنش خیلی بالاست.
آقای دکتر ما با این بحث مشکل نداریم، ما مشکلمون اینه که اگر این پژوهش برخواسته از پاسخ دادن به یک به اصطلاح نیاز باشد، ما میگیم شکستش نهایتا باید منتج به پیروزی بشه، باید راه حل های مختلفی تست داده بشه تا پیروزی بشه.
من میخوام اصلا یه چیزی رو اینجا بهش برسم، اون چیزه چیه؟ میخوام بگم آقا از استاد دانشگاهی که میره پژوهش میکنه به نتیجه میرسه، میگه آقا من کارم انجام دادم، باید از قدردان من باشی.
بله.
وقتی میای به صنعت صحبت میکنی که آقا یه همچی کاری کردیم به نتیجه رسیده، مدیر صنعتی نگاهش چیه؟ مدیر صنعتی ته تهش با شما این حرفو میزنه، میگه که آقای دکتر شریف نیا برادر، این حرفی که داری میزنی به من بگو، من چقدر پول بذارم، چقدر در میارم. نگاهش نگاه توجیه اقتصادی است،
کاملا منطقی نصرف. البته
بله منطقیه، این نگاه اقتصاده. این دوتا نگاه وقتی با هم همفاز نیست، افتراق صورت میگیره. خب این یک، یه ایراد ساختار نهادی رو من فقط اشاره کردم، یه ایراد اینجوری رو اشاره کردم. دنیا چجوری اینو حل کرده؟ اومده با بحث مالکیت صنعت، مالکیت فکری و مالکیت به ویژه مالکیت صنعتی این موضوع رو حل کرده. یه استاد به نتیجه میرسه با یه رویالتی گرفتن، رویالتی یا فروش دانش فنی به حوزه صنعت، مچ میکینگ میکنن، اتحاد استراتژیک درست میکنن، همین رویالتیشو میگیره، اون میشه متخصص تولید دانش فنی، این برام میشه متخصص تولید. ما یه استاد دانشگاهی که میاریم وارد فضای در واقع بنگاهداریش میکنیم، تلفش میکنیم. اون باید دو درگیر سرویس پرسنل باشه، درگیر نهار باشه، درگیر مسائل اداری باشه و و و،
در حالی که اساسا نه دانششو داره، نه تخصصشو، و نه اساسا ماهیت وجودیش منطبق بر اینه،
اصلا و نه اساسا بهره وری که این کارو بکنیم. چرا اون استاد برای اینکه این وقتو بذاره بعد از وقت تولید فناوریش در آزمایشگاهش در پژوهشگاهش بزنه بیاد وارد کار اجرایی بشه؟
خب الگومون غلطای دکتر، الگوی درست
چیکار باید بکنه؟ خب ما از همین منشأها اومدیم از سال 93 یه مذاکرات جدی رو با وزارت علوم شروع کردیم. یک، گفتیم آقا آیین‌نامه ارتقاء اساتید شما ISI محوره، مقاله محوره،
کاملا
اگر قرار باشه که منم استاد دانشگاه باشم نگاه میکنم ببینم مسیر ارتقا هم در چی شکل میگیره، میرم ISI میدم. شما نگاه کنید توی الان تولید مقاله ما چقدر بالاست.
بله بله، رتبه خوب... بعضی از حوزه ها رتبه یک هم داریم، مثلا رتبه 4 هم داریم،
درسته. انجام داریم تو نانومون همینطوره، بایومون همین. حالا بریم ببینیم که اثرگذاری اقتصادیش چیه. اینو آیین‌نامه رو باید اصلاح کنیم. گفتیم آقا بیاید پژوهش، اگه مقاله های اس آی یه امتیاز داره، 30 امتیاز شما بذار برای یه پژوهش کاربردی، ببین چقدر اون وقت اثر بخش خواهد.
کاملا
درسته. یک، اینا توافق کردیم، ما تفاهم‌نامه داریم، توافق کردیم. دو، اومدیم بحث کردیم، گفتیم آقا بنده هم از پشت میز، من شاگرد اول دانشگاه شریفم، در مراحلی که درس خوندم در فوق لیسانس شاگرد اول بودم، عرضم به حضور شما که ما هم از پشت میز همین دانشگاه اومدیم. عرض کنم به شما، خب بنده میام لیسانسمو میگیرم توی رشته فنی، فوقم هم میگیرم، دکترام هم میگیرم، مقاله آی اس آی هم میدم، معدلم هم خوبه، میخوای عضو هیئت علمی کنی؟ من کجا این صنعت رو دیدم؟ من میخوام مهندس مکانیک بشم، به بچه من و شما و دیگری بیام مهندسی مکانیک یاد بدم، خودم مثلا پمپ فلان و یا دیافراگم و فلان و چی رو تدریس میکنم، پرهای توربین رو چی میکنم طراحیشو، اما اگر منو ببری بگی آقا این پمپ دیافراگمیه یا فلانو نمیدونم،
یا اگر ببری کامپیوتر در اینجا نیاز هست،
مهندس ساختمون میاد با دیتیل محاسبات به شما میگه، دستشو بگی ببر سر ساختمون بگو آقا این اتصالات خرجینیه، مفصلیه، گیردار، نمیدونه.
بله،
چون از نزدیک ندیده. گفتیم آقا شما بیا یه کاری بکن، بیا استادی که میخوای جذب کنی حداقل یک سال بیا تو صنعت کار کنه، فضا شما فراهم میکنی. خب این اتفاق منشأ این شد که اسم این ترمولوژی رو گذاشتیم پس دکترای صنعتی. گفتیم آقا یه پس دکترای صنعتی هم بذار و این مصوب شد خدا رو شکر تو وزارت علوم همین اخیرا و ما پس دکترا رو شروع کردیم. مسئله سوم اومدیم گفتیم آقا اساتید محترم میان امتیاز جذب میکنن میرن فرصت مطالعاتی، ما فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت رو فراهم کردیم.
آقای دکتر کاش فقط این نگاهی که شما میفرمایید تزریق ملی بشود، یعنی رشته هایی که حتی صنعتی هم نیستند بدانیم که باید این اتفاق راجبشون بیفته.
حالا برای این چیکار کردی؟
علوم انسانی اینا هم باید بیاد.
احسنت به شما. حالا ما برای این چیکار کردی؟ اومدیم در مجموعه معاونت آموزش پژوهش وزارتخونه طرحی رو تدوین کردیم از سال 96 به نام طرح ملی تاپ.
بله.
تاپ مخفف اینه توسعه تولید، توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار. لطف می‌کنی؟
بله.
حالا تو این طرح می‌خوام چیکار کنی؟ دقیقاً همین کاری که موضوع برنامه شماست. خب؟ یک، چند تا سرفصل داره. بنگاه صنعتی ما سامانه ای طراحی کردیم که سامانه رو همینجا الان اعلام میکنم که اگه شنوندگان محترممون صنعتگر هستن از این سامانه استفاده کنن. ایران ای تاپ، ایران تاپ دات آی آر تشریف برن، بنگاه ثبت نام میکنه، مشخصاتش رو میذاره و میگه آقا من چه نیازهایی دارم و چه پروژه هایی. اینها تو فاز بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما 1,200,000 تا دانشجوی ارشد و دکتری رو براشون الان دیگه سامانه این بخشش هم تکمیل شده، تو فاز بعدی باز میکنیم، اونها که میخوان پایان نامه ببینن بیان موضوعاتشون از اینجا انتخاب کنن.
خیلی نکته مهمی های دکتر که واقعا یه بستری وجود داشته باشه من مسائل رو بشناسم، خودم دنبال مسئله لزوما نگردم
مثلا...
و بی خود مسئله نسازم فقط در اینکه پایان نامه‌مو تموم کنم. 1 دقیقه و 30 ثانیه های دکتر فقط فرصت.
خب ببینید چند تا اتفاق میفته. اولا ما دخالتی نمیکنیم کدوم دانشجو باید تو کدوم صنعت بره، کدوم صنعت کدوم دانشجو رو باید بگیره، خودشون همدیگر انتخاب میکنن. مسئله بعدی همین پس دکترایی است که عرض کردم، مسئله تو استاد تاپ، یعنی ما یه فرایند دانشجو تاپ داریم، یه دونه استاد تاپ داریم، یه دونه هم سرباز تاپ. سرباز تاپ آن دسته ای از نخبگان ما هستند که مشمول خدمت سربازی ان. اینها میخوان به جای اینکه برن سربازی تو پادگان خدمت کنن، ما گفتیم بیان تو صنعت بخش آر دی آی، تو بخش تحقیق توسعه و نوآوری بنگاه اینها رو به کارگیری کنیم. آخرین عرضم
موسیقی پایانی برنامه داره میره.
آخرین عرضم
30 ثانیه فقط.
آخرین رویدادی که میخوام اطلاع رسانی کنم، ما تو وزارتخونه الان روی بحث ساخت داخل رو به شدت داریم دنبال میکنیم. اولین نمایشگاه نیازمونم 27 تم تا 30 در واقع همین ماه هست تو نمایشگاه بین المللی. صنعتگرا میتونن بیان، اونایی که نیاز دارن فضا رزرو کنن، به صورت رایگان هم هست. ایران در واقع از سامانش میتونن سرچ بکنن و در واقع ثبت نام بکنن، فضا به رایگان براشون اختصاص پیدا میکنه و این نهضت هم ادامه داره. ما چندین نمایشگاه رو پیش بینی کردیم. خیلی ممنون.
من امیدوارم که همگی باور کنیم که باید راه برد محور فکر کنیم.
از شنوندگان محترمتونم تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما هم خیلی تشکر میکنیم.
ارادت جناب منم متشکرم.
آقای دکتر من خیلی آقای دکتر زنده اسلامی متشکرم که در برنامه باشین. آقای دکتر آقای کثیری هم همینطور. فقط وقت دارم بگم خداحافظ. این بحث رو ما سعی میکنیم در برنامه دیگری باز هم با شما ادامه بدیم.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول دارم؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور.
آیا واژه حجاب در قرآن کریم به معنی کریم یک چارچوبی رو برای حجاب مطرح میکنه که کاملا هم تو